بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 34 سطر دوم. و مطلق الوجود بسیطون لا جزء خارجی له ولا جزء حملی فتحقق وجودی الحقیقی بالوجود المنبسط الذي هو فاعله وقایته واصله. بحث در این داشتیم که در وجود من که یک وجود متعینه همه سه مطالب جمعند، هم ماهو، هم هلهو، هم لمهو. و همم یک جواب دارند. اجتماع این ستا در یک امر اشکالی نداره، اما اینکه جواب هر سه یکی باشد در همه جا اتفاق نمیافته. در همه جا شما ممکنه و الا موارد نادری ماهو و هلهو و لمهو رو جمع کنید، از هر سه سوال کنید. در مورد خداوند از لمهو نمیشه سوال کرد، از ماهو نمیشه سوال کرد، مگر اینکه ماهوی که وجوده و ماهیت بلمن الامه ملاحظه کنیم. اما در اونجایی که میتونیم از ماهو و هلهو و لمهو سوال کنیم، در همه موارد این سه تا سوال جمع میشه، یعنی این سه تا سوال رو میتونیم داشته باشیم، اما جواب ها یکی نیست. جواب ماهو چیزیه، جواب هلهو چیزی، جواب لمهو امر سوم. در جایی که میگیم ماهو با لمهو یکیه، منظور اینه که جواب ماهو با جواب لمهو یکیه. اونجا که میگیم این سه تا با هم یکی هستند، معناش اینه که به هر کدوم از این سه سوال که شما سوال کنید یک جواب میشنوید. ماهو سوال کنید جواب وجودان، هلهو هم همینطور، لمهو هم همینطور. تا اینجا مطلب روشنه؟ اینا قبلا هم روشن بود. من دارم مقدمتاً عرض میکنم تا جواب سوالی که در جلسه گذشته گفته شد و قانع نشدید به صورت دیگه بیانش کنم. خب حالا بحث ما در وجود خودمونه که وجودیست متعین. نه از من سوال میکنه که تو کی هستی، که من بگم ماهیت چنینی دارم، وجود چنانی دارم. از وجودم سوال میکنه، به ماهیت من که انسانیت کاری نداره. از وجودم سوال میکنه، میگه وجود تو چیست؟ میگم وجودان. با حل سوال میکنه که آیا وجود برای تو هست؟ میگم بله. بازم سوال میکنه و جوابش وجودانه. مثلا وجود تو چی دارد؟ میگم وجود. وجود تو چی هست؟ میگم وجود. فاعل وجود تو چیست؟ بازم میگم وجود. در هر سه جواب به وجود میدم. در جلسه گذشته بعضی اشکال میکردن که اونی که مورد سؤال بلم است که فاعلش خواسته می شود وجود منه. اون فاعلی که در جواب آورده میشه وجود من نیست، وجود منبسطه. و در حالی که وقتی سؤال به مای حقیقیه می کردن وجود من در جواب می آمد، وقتی سوال به حل وجودی هم میکردن وجود من در جواب میامد، حالا که سوال به لمهو میکنن درباره همین وجود من داره سوال میکنه، به لمهو، وجود من در جواب نمیاد، بلکه وجود منبسط در جواب میاد. پس این سه تا جوابا یکی نشدن. این اشکالی بود که در جلسه گذشته مطرح بود که من جواب دادم، به نحوی برگردوندم و اون وجود مبسط رو هم با وجود خودم یکی کردم. ولی باید سعی کنیم در فاعل و فعل که اون اختلافی که بین فاعل و فعل یا علت و معلول هست حفظ بشه. نمیتونیم وجود خودمون رو هم فعل بگیریم هم فاعل بگیریم. یک شی ممکن نیست هم علت باشه هم معلول، یک شی ممکن است هم عالم باشه هم معلول، به خودش عالم باشه، خودش هم عالمه به خودش هم معلوم خودشه. یک شی ممکن هم عالم باشه هم معلوم، ولی یک شی ممکن نیست هم علت باشه هم معلوم. برای خودشان یک شی نسبت به یک شی دقیق تر بگم، یک شی نسبت به یک شی هم میتواند عالم باشد هم معلوم، اما یک شی نسبت به یک شی نمیتواند هم علت باشد هم معلوم. ممکنه یک شی نسبت به دو شی علت و معلول باشه، نسبت به یکی علت باشه، نسبت به یکی معلول باشه، اون که ایرادی نداره. یک شی هم ممکنه نسبت به یک شی عالم باشه، نسبت به شی دیگر معلوم باشه، اما یک شی نسبت به یک شی هم عالم و معلوم، این ایراد نداره. یک شی نسبت به یک شی هم علت و معلول، این ایراد داره. ماده علت و معلول اجازه اجتماع نمیده، ماده علم و عالم و معلوم اجازه اجتماع میده، ماده علت و معلول اجازه اجتماع نمیده. پس نمیشه علت و معلول یکی باشن، یا به تعبیر دیگه فعل و فاعل یکی باشن. یه تفاوتی باید بینشون باشه. تفاوتی که ما میذاریم به همون اطلاق و وساطته، به اطلاق و وساطت تفاوت میذاریم. پس وجود به اطلاق و تغییره، اشتباه گفتم وساطت، به اطلاق و تغییره. اون وجود منبسط که مطلقه میشه فاعل، این وجود متعین من که مقیده میشه فعل. پس ولی وقتی من جواب میدم میپرسه لمحوی تو چیست، نمیگم وجود خودم. اگه اینو بگم غلطه، چون لازمش اینه که علت و معلول یکی باشه که گفتیم جایز نیست، بلکه میگم میپرسه علت تو چیست، میگم وجودون، جواب به وجود میدم. همونطور که از من میپرسی ماهیت وجود تو چیست، میگم وجود، نه وجود من، جواب نمیدم به وجود من، چون از ماهیت وجود میپرسه، من رو دیگه دخالت نمیده، تعیون منو سوال نمیکنه، فقط از وجود من میپرسه. یه وقت میپرسه که وجود تو با تعیونش چیست، خب من اون باید یه جواب بدم که فقط مخصوص وجود خودم بشه. ولی اون از وجود من میپرسه ذات وجود تو حقیقتش چیست، حقیقتش اینجا وجوده، نه وجود منه. بله وقتی به من منسوب شده شده وجود من، ولی حقیقتش وجوده. پس در جواب وجودون میاد، وجودی نمیاد. ببینید دوباره تکرار میکنم، از من نمیپرسه وجود متعین تو چیست، میگه وجود تو چیست، یعنی نمیخواد حقیقت وجودی رو که به من منسوبه بدونه، بلکه حقیقت خود همین وجودی که هست میخواد بدونه. نسبتشو نمیخواد بفهمه، تعیونشو نمیخواد بفهمه. و لحظه میپرسه که وجودی که در تو هست تعیونش چیست، اون داره اصل، از اصل وجود سوال میکنه، میدونه وجود منه، تعیونشو میدونه، اما از خودمون وجود سوال میکنه، جوابشون تو وجودم، میگه حقیقت وجودی که در تو چیست. حقیقت وجودی که در منه وجوده، نه وجود منه، وجود من که حقیقت من نیست، اضافه به من داره، اون من بودن حقیقت این وجود نیست، من بودن بر اثر اضافه این وجود به من پیدا میشه، ولی حقیقت وجود من وجوده، معلومه دیگه، اضافه امر خارجی از این حقیقته. پس او از حقیقت وجود میپرسه، وجود من، از حقیقت وجود من میپرسه، ولی کلمه من رو در جواب نباید بیاریم، چون اون سوال از حقیقت وجود من کرده، این من بودنش با اضافه درست شده، این دیگه جز حقیقت نیست. وقتی سوال از حقیقت کرده، این اضافه رو نباید تو حقیقت بگنجونیم، اینو باید بذاریم کنار. جوابی که میدم میگم وجودم، حقیقت وجود تو چیست؟ وجود. با حال وجودی هم سوال میکنه میگم وجود، لمم سوال میکنه میگم وجود، یه قید منبسط اینها نمیاره، میگم وجود هر سه جواب یکی، هر سه جواب یکی. بله اگه من در سوال این چنین سوال کرده بود فاعل وجود تو چیست و انتظار داشت که من جواب بدم که وجود خودم، خب اول این جواب باطل بود، ثانیاً اون وقت نمیشد من جواب بدم به وجود منبسط، چون وجود منبسط مال من نیست، وجود منبسط سهم من مال منه، بقیهش مال من نیست. اما وجود و اون سهم منم اصل نیست برای وجود من، اون مطلق اصل است برای وجود من و اون علت. البته من در جلسه گذشته یادتون باشه گفتم هیچ عیبی نداره که بگیم همین سهم منم علت منه، چون اون سهم من که نوره با تعین من مخلوط میشه و سایه میسازه، وقت اون نور میشه علت سایه، نه وجود منبسط کلن، همون که سهم منه میشه علت سایه‌ای که من هستم. اینا من در جلسه گذشته گفتم که وجود من در واقع همون سایه است، نه وجود من وجوده، ما وجود نداریم، ما به اندازه سایه هستیم. یه اشاره من مختصرا به این مطلب داشتم که کسی گفته بود بین وجود عدم، بین وجود عدم تناقض و تناقض دو طرف بیشتر نداره، سومی وجود نداره، نمیتونی بگی عدم و وجود و یه چیزی وسط این دوتا، چطور میگی نور و ظلمت و سایه‌ای بین این دوتا؟ نور و ظلمت اگر با هم تناقض داشته باشن، که مثلا ظلمت رو بگیریم لا نور یا نور رو بگیریم لا ظلمت، اگر با هم تناقض داشته باشن دو طرف بیشتر براشون نیست، یکی ظلمت یکی نور، چرا سایه رو آوردیم وسط؟ جوابش اینه، توجه کنید، چون من در جلسه گذشته جواب این سوال ندادم، همچون گفتم رد شدم، جواب این سوال اینه که ما نمیگیم در جهان سه چیز داریم، یکی نور یکی ظلمت یکی سایه، میگیم دو چیز داریم، یکی نور یکی ظلمت، که این دو چیز رو گاهی جدا جدا ملاحظه میکنیم گاهی مرکب، گاهی با هم ترکیبشون میکنیم گاهی جدا ملاحظهشون میکنیم. اون وقتی که جدا ملاحظه میکنیم نور درست میشه و ظلمت، اون وقتی که مرکبشون میکنیم سایه درست میشه. نور و ظلمت وقتی با هم مرکب شدیم سایه درست میشه، نوری که به دیوار خورده با ظلمت خود این دیوار چون اون پشت ظاهر میشه سایه است، نور این ور که نوره، خود دیوارم که ظلمته، ترکیب این دوتا که پشت دیوار میفته سایه است. پس ما نمیگیم سه چیز داریم، ما میگیم دو چیز داریم، اما این دو چیز رو یک بار جدا جدا ملاحظه میکنیم یک بار هم مرکب. در بحث خودمونم همینطوره، ما یه وجود محض داریم که خداونده، یه عدم محض داریم که حالا هر چی هست که چیزی نیست، حالا نمیشه اسمشو برد چون چیزی نیست، یه حد وسط داریم که تمام ممکنات هم. تمام ممکنات مرکب من الوجود و العدم هم. ما وجود انسان هستیم، وجود فرست درخت امثال ذلک نیستیم، ترکیبیم مرکبیم از یک وجود و هزاران عدم، وجود انسان عدم فرست عدم بقر عدم کذا و کذا، همه ما مرکبیم، همه ممکنات مرکبن از وجود آدم، ترکیبم به معنی اجتماعی نقیزه نیست، اجتماعی نقیزه اینه که تو همون قسمتی که وجود رفته آدم بیاد، ما در انسانیتمون وجود آمده، در بغریت و فرسیت همزال زاره که آدم رفته، هر دو تو یه چیز نیمدن. اگر میگفتم هم انسانم هم انسان نیستم تناقض بود، میگم انسانم فرس نیستم، این تناقض نیست، عدم یه جاست وجود یه جاست، اجتماعی نقیزه نشده، ولی ترکیب من نقیزه این هست، ترکیب من نقیزه این غیر اجتماعی نقیزه اینه، اجتماعی نقیزه محاله، ترکیب من نقیزه این جایزه، ما همه مرکب از نقیزه اینی، یعنی هم وجود داریم هم عدم داریم، و تمام موجودات غیر از خداوند که وجود صرفه همه مرکب من الوجود و العدم هست، یه چیز دیگه هم داریم که عدم محضه که اونو دیگه نمیشه اسمش رو برد، اصلا نمیتونیم بگیم داریم، تسامحا داریم میگیم داریم. پس یک طرف تناقض وجود محضه، یک طرف تناقض عدم محضه، بقیه ترکیبی از متناقضان هستیم. این معناش این نیست که در جهان یه شیء سومی هم هست، در جهان همون دوتاست، دو طرف همون دوتاست، منتها گاهی این دوتا مرکب میشن. ترکیب هم معنی اجتماعی نقیزه نیست. فکر نکنید اینجا که ترکیب اشتباهی رخ داده و ما استحاله ای آمده، نه، اونجا که ترکیب استحاله نیست، ترکیب غیر از اجتماع چنانچه این رو بیان کردن. این نکته ها رو عرض میکنم که یه وقتی آزارتون نده، گاهی ممکنه فکر بکنید به نتایجی برسید ابهاماتی براتون پیش بیاد. نکته ها رو عرض میکنم که در وقت فکر کردن مشکلی براتون پیش نیاد و خود همین شبهات آدم آزار میده و رنج میده. این شاء الله اینو پیش نیاد.
وجود
جواب میدیم وجود دون. اگر جواب میدادم وجود مطلق لفظی میشه، علت این وجود چیست؟ علت وجود وجوده. شما میفرمایید دو نوع داریم، ما به اون نوع توجه نمی کنیم. خب واقعی یکی علت یکی معلوله. ببینید یکی علت یکی معلوله، اون مقید معلوله، اون مطلق علته. این دوتا در چی چیزی با هم شریکن؟ در اصل وجود. ما همینه داریم میگیم دیگه.
ما علت رو بگیم، علت اصل وجود
مطلق، علت شبه وجود اصل وجوده، معلوش هم اصل وجوده، اونتا اون مقید اون مطلق. ما دیگه به مقید مطلقش توجه نمی کنیم. ببینید از ما میپرسه این وجود مقید علتش چیست؟ من میگم علتش وجود، یعنی صنف وجوده. نه تسامح نیست، واقعیته. تسامح نیست، شما دارید تسامح فکر میکنید، تسامح نیست. یعنی اگر از من بپرسن علت وجود تو چیست، میگم وجودم. هیچ کس هم من نمیگه علت اعتراض اعتراض نمیکنه. ممکنه، نه ممکنه بپرسن چه وجودی، ولی من جواب درست دادم. آیا اون چه چه علت وجود منه وجود هست یا نیست؟ وجود دیگه. ممکنه این نفهمه چیه، این متوجه نشه، بپرسه چه نوع وجود. خب من جواب میدم، اون یه بحث دیگه است. ولی آیا جواب من غلطه وقتی به ازم میپرسه علت وجود تو چیست، بگم وجود است؟ غلط گفتم یا درست گفتم؟ درست گفتم، منتها اون نفهمیده وجودی که من علت قرار شدم براش کاملا مشخص نشده، از من میپرسه چه وجودی، براش توضیح میدم، براش توضیح میدم که منظورم وجود منبسط، منظورم وجود منبسطه یا منظورم سهم من از وجود منبسطه. البته سهم من از وجود منبسطه مرحوم سرزوری نمیگه، ایشون میگه خود وجود منبسط، اون رو اصل حساب میکنه. پس درست است که من در جواب این شخصی که از من پرسیده علت وجود تو چیست، در جواب بگویم وجودم. هیچ کس بر من ایراد نمیگه. ممکنه بگه نفهمیدم توضیح بده، ولی نمیگه غلط گفتی. مهم اینه که نمیگه غلط گفتی. الان شما دارید میگید تسامح کردی، تسامح کردی یعنی حرف درستی نزدی، دقیق بحث نکردی. تسامح کردی یعنی همین دیگه، دقیق بحث نکردی. باید از یه اشکالی من صرف نظر کنم تا حرفت رو بپذیرم. این نیست، اینطور نیست. شما هیچ اشکالی در کلام من نمیبینید که بخواد از اشکالی صرف نظر کنید و تسامحاً بپذیرید. حرف من کاملا درسته، دقیقا درسته، منتها ممکنه مبهم باشه. سوال میکنید که چه نوعی از وجود، من جواب میدم.
خب اون جایی که جواب میدید صرف من از وجود منبسط،
در اونجا که من سهم خودم رو علت گرفتم، معلول رو وجود نگرفتم، سایه گرفتم. اول سهم من میاد با تعین برخورد میکنه، مشخص میشه، بعد از سایه تولید میشه، علت رتبش مقدم میشه و رتبهش مقدم میشه، ولو زمانن یکی هم با هم حاصل میشه. یعنی سایه و نور برخورد کرده به تعیون با همن، همون وقتی که نور به تعیون برخورد میکنه سایه درست میشه، زمانن تفاوت ندارن، ولی رتبتن نور مقدمه. باید نوری بیاد به تعیونی مرتبط بشه تا سایه‌ای تولید بشه. درست مثل همون مثالی که همیشه میزنم، حرکت ید علت حرکت کلیده، ولی اینطور نیست که حرکت ید اول بیاد بعد از مدتی حرکت کلید بیاد. علت و معلول همیشه اگه زمانی باشن همیشه در یه زمان واقع میشن، حتی در یه لحظه، فقط اختلاف رتبی دارن. علت و معلول اختلاف زمانی ندارن. اینطور نیست که زمان علت مقدم باشه بر زمان معلول، بلکه رتبه علت مقدم است بر رتبه معلول، ولو زمانن با هم متحدن. در اینجا هم همینطوره. این وجودی که سهم منه اگه بخواد علت من باشه، معلول میشه سایه، و این وجود سهم من از منبسط میشه علت و نور. اون نور با این سایه رابطه علی و معلولی دارد. نور وقتی به تعیون برخورد میکنه سایه رو تولید میکنه با کمک تعیون و با همراهی تعیون. وقتی نور با سایه همراه شد، نور با تعیون همراه شد، سایه رو تولید میکنه. پس سایه میشود مولد یا متولد و نور میشه مولد. نور میشه علت، اون میشه معلول. فقط تقدم رتبی داره، تقدم زمانی هم لازم نیست داشته باشه. خب این مطلب رو من توضیح داده بودم، دو مرتبه تکرار کردم برای اینکه اشکالی که در ذهن بعضی از آقایون بود برطرف بشه. انشالله برطرف شده. اگرم نشده بیشتر فکر کنن، انشالله برطرفش میکنن. صفحه 34، سطر دوم. و مطلق الوجود بسیطون. مطلق وجود بسیطه. تعیون که مسلم نداره، تعیون از خارج میاد، میمونه جز. برای وجود یعنی وجود منبسط بدون توجه به تعینات جز این نیست. تعینام که میان ترکیب میشن با وجود، اونام جز وجود نمیشن. وجود هیچ وقت جز نداره، حتی تعینات جزش نیستن. حالا با قطع نظر از تعینات میخوام خود وجود نگاه کنیم. وجود جز خارجی نداره، مثل جوهر مادی نیست. جوهر مادی جز خارجی داره، ماده و صورت دو تا جز داره در خارج، و جز حملی هم نداره. جز خارجی نداشتنش روشنه، ماده و صورت نداره. جز حملی نداشتنش هم روشنه. جز حملی یعنی جنس و فصل که قابل حملن، جز خارجی قابل حمل نیست. ماده و صورت نمیتونید حمل کنید، صورت و ماده نمیتونید حمل کنید، چون به شرط الله هستند، اجازه حمل بر یک دیگر ندارن. بهشون جز حملی نمیگیم، جز خارجی جز حملی نمیگیم. ولی اجزای ذهنی مثل جنس و فصل قابل حملن، هم بر هم هم میشن، جنس بر فصل هم میشه، فصل بر جنس هم میشه، هم هر دو بر نوع هم میشن، هم نوع بر اینا هم میشه. این اجزا رو بهش میگن اجزای حملی، که اجزایی هستن در ذهن و اجزای حملی به حساب میان. حالا وجود منبسط جز حملی هم نداره، یعنی جنس و فصل هم برش نیست. پس نه جزء خارجی دارن نه جزء ذهنی، به جای جزء ذهنی گفته جزء حملی. و مطلق وجود بسیط هست، لا جزء خارجی له و لا جزء حملی، نه جزء خارجی داره نه جزء حملی، بسیطه. و بسیطه یعنی مطلقه. وقت مطلق اصل است برای مقید، چون مطلق رو داریم که با قید مقیدش میکنه، اصل مطلقه، بعد به وسیله قید مقید متولد میشه. پس اصل رو میشه علت گرفت، مقید رو معلول. بنابراین وجود منبسط رو که بسیط است و به تعبیر دیگر مطلق است اصل قرار میدیم. وجودهای خودمون رو که متعینه فرع قرار میدیم یا معلول قرار میدیم، چون مقید معلول مطلق است. مطلق است که مقید رو میسازه با کمک قید. مقید مطلق رو نمیسازه، مقید مشتمل بر مطلقه، ولی مطلق مقید میسازه، یعنی جزئی از اجزای مقیده. سازنده است دیگه. فتحقق وجود الحقیقی بالوجود المنبسط، تحقق وجود من، اون وجود حقیقی هم نه مفهوم انتزاعی وجود، به وسیله وجود منبسط است که اون وجود منبسط فاعل وجود من است، غایت وجود من است و اصل وجود من است. چرا اصله یا چرا فاعل و غایته؟ از المضاف غیر خال عن صرف و المقید و غیر خال عن المطلق. بعد از والمقید غیر خال رو خودمون اضافه میکنیم، تو عبارت نیست، چون عطف بر اون قبله غیر خالینی که تو اون معطوف علیه آمده بود تو این معطوف هم میاد. از المضاف خالی از صرف نیست، مقید خالی از مطلق نیست. خب تو کلمات من یه عبارتی بود که مهم بود و دیدم اون عبارت تو کلام مرحوم سبزواری هم هست، بنابراین کلامشون هم میشون مهم، وقت باید مطلب رو مطرح کنیم و جوابشو بدیم. و اون اینه که سازنده شی دو جوره، ماده و صورت سازنده جسمن. اون عقلی هم که جسم رو صادر میکنه، یعنی ماده و صورت رو صادر میکنه، اونم سازنده جسمه. کلمه سازنده بر هر دو اطلاق میشه، یعنی اون مرکب از دو جزءش ساخته میشه و همین مرکب از طریق فاعلش ساخته میشه. اون سازندگی که از دو جزء حاصل میشود غیر از سازندگی است که از فاعل حاصل می شود. الان در تعبیر مرحوم سبزواری اینطور بود که مطلق کنار مقید قرار می گیره، دوتایی با هم مقید رو می سازند. خب این مثل اینه که جزئی با جزئی دیگر یه مجموعه رو ساخت، مطلقی با مقیدی یه مجموعه ای رو که مقید بود ساخت. اینو نمیشه گفت فاعل. سازنده هست ولی فاعل نیست، هر سازنده که فاعل نیست. مثلا عرض شدم ماده این جسمو میسازه و صورت هم این جسمو میسازه، ولی چون فاعل جسم نیستند. فاعل جسم اون عقل فعاله که ماده و صورت رو افاضه کرده و این دوتا رو با هم جفت کرده، اون میشه سازنده و فاعل. پس هر سازنده ای فاعل نیست. الان شما مطلق رو سازنده مقید قرار میدید، آیا معنیش اینه که فاعله؟ اصله درست گفتید، مطلق اصل است برای مقید، اینو درست گفتید، ولی آیا فاعل هم هست؟ حالا غایتش بعدن باید مطرح بشه، فاعل هم هست یا فاعل نیست؟ عرض میکنم هر سازنده نمیشه فاعل گرفت، ایشون سازنده رو داره میگه که مقید رو داره میسازه. مطلق مقید رو میسازه، یعنی خودش بخشی از این مقید میشه، اون قیدم بخش دیگه میشه. مجموع مطلق و قید، نه مجموع مطلق و مقید، مجموع مطلق و قید مقید رو میسازه. پس مقید میشه ساخته شده به توسط مطلق و قید. همونطور که قید رو نمیشه فاعل قرار داد، فقط باید گفت سازنده است، مطلقا نمیشه فاعل قرار داد، فقط باید گفت سازنده است. در حالی که ما الان داریم وجود منبسط مطلق فرض میکنیم، فاعل فرض میکنیم، وجود منبسط رو که همون مطلقه داریم فاعل فرض میکنیم. این شاید حالا در فارسی گفته شود اشتراک لفظیه، ساختن در فارسی مشترک لفظی است بین دو جور تأثیر، یکی تأثیر در تعیین مرکب، یکی تأثیر در ایجاد مرکب. اونی که مرکب رو مرکب می کند، یعنی مرکب رو تشکیل می دهد، غیر از اون نیست که مرکب رو ایجاد میکند. اجزا مرکب رو تشکیل میدن، فاعل مرکب رو ایجاد میکنه. ما در فارسی به هر دو میگیم سازنده، به تشکیل دهنده میگیم سازنده، به فاعل هم میگیم سازنده. در فارسی اشتراک لفظیه، در عربی شد نباشه بگیم تشکیل دهنده و ایجاد کننده، این دیگه مشترک لفظی نیست. معلوم میشه تشکیل دهنده یعنی دو جزئی که مرکب رو تشکیل میدن، ایجاد کننده یعنی اون موجودی که افاضه میکنه این مرکب رو. اشتراک لفظی تو فارسی هست، تو عربی حالا شاید بتونیم بگیم نیست، شاید هم تو عربی هم الفاظی پیدا کنیم که اونجا مشترک لفظی باشه. خب حالا این جوابش چیه؟ که این اصل فاعله، این اصل در اینجا فاعله. اینجا ایشون ببینید از المضاف غیر خالن عن السر و المقید عن المطلق، اینجا ایشون تعلیل رو برای اصل آورد. مضاف خالی از صرف نیست، مقید خالی از مطلق نیست، پس اون مطلق میشه اصل، مضاف میشه فرع، مقید میشه فرع. این صرف و مطلق میشه اصل، مقید و مضاف میشه فرع. ایشون تعلیل و تعلیل بر اصل بود. و البته هیچ قرینم نداریم که تعلیل منحصرن برای اصل باشه. احتمال این که تعلیل برای قوه فاعله و قایت توه باشه نیز هست که تعلیل برای هر سه باشه، این احتمال هست. بنابراین باید این عبارت رو جوری معنا کنیم که به هر سه بسازیم، هم با اصل بودن وجود منبسط، هم با فاعل بودنش، هم با قایت بودنش. بعدم فاعل و قایت رو در اینجا باید یکی کنیم، چون ایشون یکی کرده. این مطلب ظاهرا احتیاج به توضیح داره، من نمیدونم میرسم شروع کنم یا نه. اشکال رو مطرح کردم و قرار بود اشکالات جواب داده بشه که اشکال رنجاوره و رنج براتون باقی نمونه. من اگه بذارم فردا جواب بدم، تا فردا رنج رو برای شما تحمیل کردم، اما خوشبختانه میدونم از کلاس رفتید بیرون مطلب یادتون میره. بعد فردا دامته به تذکر داده میشه و جواب داده میشه. یه نکته دیگه بود که من حالا چند بار خواستم بین کلماتم اشاره کنم، در جاش اشاره نکرده بودم، از اونجا فاصله گرفتم، حالا چند جا خواستم اشاره کنم نشد، یعنی پیش نیومد که چه رابطه بین عیان ثابته و وجود منبسط هست. چون ما میگفتیم عیان ثابته با وجود منبسط ترکیب میشن و ماها ساخته میشن، و اصرار هم داشتیم که خود عیان منبسط با ما رو نمیسازن، ذل اونها میسازه ما رو، نه خودشون. خودشون ما شمت راحت الوجود، هرگز به وجود خارجی نمیان، ذلشون میسازه. و اما وجود منبسط خودش ما رو میسازه، دیگه ذل اون نیست. ولی وقتی که با تعیان ما همراه شد، سایه تشکیل میشه که این سایه ذل اون وجود منبسطه. اینا رو من توضیح دادم. حالا سوال میشه که رابطه وجود منبسط و عیان ثابت چیست؟ فقط من یه اشاره مختصری میکنم که اگه فردا یادم رفت مطرحش کنم. عیان ثابت علم خداوندن به ما ادا، پس صفت حساب میشوند برای خداوند. وجود منبسط فعل صادر از خداست، رتبه صفت مقدم بر رتبه فعله. خداوند این علم را در ازل دارد، در رتبه ذات این فعل هم در ازل صادر کرده، در رتبه بعد از ذات. پس اعیان ثابت رتبه شون رتبه ذاته، چون علمن و علم عین ذاته. و اما وجود منبسط رتبش بعد ذاته، چون فعل و فعل بعد از فاعله. حالا این شاید احتیاج به توضیح بیشتر داشته باشه، یادآوری کنید فردا از کنم. فقط خواستم اشاره کنم به مطلبی که باید گفته میشد، در جاش من نگفتم، در این لاولا هم موفق به گفتنش نشدم. اصل مطلب رو گفتم، جوابش هم تقریبا دادم. تفصیل جواب اگر لازم باشه فردا هست.